بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ادامه بحث در آیات سوره مائده هست. آیه 41 رو تمام کردیم، امشب در آیه 42 هستیم. سماعون للكذب اکالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ترجمه تحت لفظی می کنم، بعد موضوع های مطرح در آیه و بعد آیات مشابه. کسانی که بسیار بسیار گوش می دهند به دروغ و کسانی که بسیار بسیار می خورند حرام را، اگر اینها نزد تو آیند پس در میان آنها یا داوری کن یا اعراض کن. یعنی خداوند اجازه می دهد به پیامبر که در میان کافران، مشرکان و کسانی که بسیار به دروغ گوش می دهند و بسیار حرام می خورند داوری به حق بکند یا نکند، و اگر چنانچه اعراض کنی از ایشان پس هرگز به تو زیانی نمی رسانند. این یزرون جمعه، وقتی که به کاف چسبیده نونش افتاده، یزرون نکه یزروک شیعا، زیانی به تو نمی رسانند. این شیع در فارسی میشه هیچ زیانی. و این حکمت، و اگر داوری کردی، فحکم بینهم بالقسط، بین آنها به عدالت داوری کن، به قسط داوری کن. ان الله یحب المقسطین، خدا کسانی که عادلند و به عدالت حکم میکنند دوستشان دارد. موضوع مطرح در آیه گوش دادن به دروغ به فراوانی، خوردن حرام به فراوانی، و این که سرانجام همون کسانی هم که شنونده دروغ و خورنده حرام هستند در موقع اختلاف و مشاجره احساس می کنند که نیازمند به یک داوری هستند که در میان آنها به حق حکم کنند. یعنی درست است که به ناحق گوش می دهند و به ناحق می خورند، ولی حتما مایلند و مشتاقند که به حق در میان آنها داوری بشود. یعنی همه جا و همه کس قضاء به حق و داوری به حق را دوست دارد و می پسندد. اما تو ای پیامبر می توانی که این کار رو بکنی یا نکن. اگر تصمیم گرفتی که داوری بکنی حتما به حق داوری بکن، به قسط داوری بکن، عدالت را حتما لحاظ کن. و خب این چیزی است که هیچ وقت اتفاق نیفتاده در میان مسلمان ها، در تاریخ که نشان نمی دهد که در حکومتی در میان مسلمان ها تشکیل شده یا افرادی مستقل از حکومت ها به خودشون اجازه داده باشند که در میان کسانی که از خودشان نیستند یا با خودشان مخالفند یا اصلا اهل دین نیستند یا اسمن دین دارند ولی در عمل شنونده دروغ و خورنده حرام هستند به حق و قسط داوری بکنند. یعنی این اجازه را به خودمان می دهیم که چون فلان کس خارج از اعتقاد ما هست، مخالف با ما هست و یا اینکه خارج از دینه یا اعتناء چندانی به دین ندارد، پس حق داریم که حق او را به کسی بدهیم که او به ما نزدیکتر است یا دیندارتر است یا حداقل بر حسب ظاهر اظهار دینداری او قوی تر است یا بر حسب ظاهر نه حرام می‌خورد و نه به دروغ گوش می‌دهد. این اجازه رو به خودمون میدیم و این رو قرآن از شخص شخیص پیامبر شروع می‌کند و میگوید تو اجازه نداری چنین بکنی، مجاز نیستی. اگر می‌خواهی حتی در میان دروغ پردازان و حرام خاران داوری بکنی باید به قسط و عدالت باشه حتما. و این اخلاق خیلی بزرگی است که کسب اون بسیار مشکله، دست یافتن به چنین اخلاقی واقعا سخته. و اگر انسان توانست که چند وقت پیش خدمتون عرض کردم نقطه کمالی انسان این است که بتواند به سخن مخالف گوش بده، کاملتر از اون این است که بتواند در میان مخالف خودش به قسط و حق و عدل داوری بکنه. آیات مشابه در خوردن حرام یا گوش دادن به دروغ، آیات 62 و 63 مائده که انشاءالله اگر عمری باشد و فرصتی بهش خواهیم رسید، میگوید و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم. ای پیامبر، بسیاری از ایشان را میبینی که به سمت گناه شتاب میگیرن. اسم گناهی است که در قرآن برای آن عذاب تعیین شده، فی الاثم و العدوان، و زائیده گناه قد این گناه، گناه در واقع اسم، زائیدش عدوانه، یعنی نتیجه اون گناه حتما یک تجاوزی را به حقوق دیگران در پی دارد. اسم تنها نیست. حالا آیات زیاده، اگه میخواستم واردش بشم به جاهای دیگه کشنده میشد، ولی این دوتا غالبا در قرآن در کنار هم آمدن، اسم و عدوان. مثلا بینیم و همازن مشاین به نمیم، معتدن اسیم. ببینید معتدن اسیم، متجاوز گناهکار، یعنی این دوتا به هم چسبیدن، از هم جدا نمیشن. و اکلهم و سحت و حرامخاری آنها، این که سحت رو همیشه حرام رو با اکل نمیاره ها. ما میگیم حرام خوردن، ولی قرآن سحت رو با اکل میاره. حرام مطلقه، ولی سحت قطعا حرامی است که از طریق معاملات، داد و ستد، عرض کنم که خرید و فروش، اینها وارد مال انسان میشه و بعد با اون رزق و روزی درست میکنه و میخوره. از این جهت میشود حرام خوردن، یعنی سحت حتما از این طریق وارد مال انسان میشود. لبئس ما کانوا یعملون، چه بد است آنچه که اینها میکردند. خیلی بده، این عمل بده، یعنی این که به سمت گناه و تجاوز شتافتن و سحت و حرام را خوردن بسیار بد. تعبیر بالاتری شاید خداوند لغتی براش پیدا نکرده، چون تو همین لغت عرب باید یه چیزی میگفت. بئس ما کانوا یعملون، بدترین چیزی است که اینها عمل میکنن. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. پس قرآن یک سدی رو اینجا تعیین میکنه، یک راهبندان وجود دارد و اون کسانی هستند که ربانی هستند، یعنی خودشون رو تربیت کردن، مربا شدن به تربیت الهی، خداوند اونها رو تربیت کرده، اون ربانی ها. ربانی انسان تربیت شده به دست خداست. این انسان تربیت شده به دست خدا یک وظیفه الهی به او محول شده، یه وظیفه دارد و اون این که از این کار جلوگیری بکنه، یعنی از اسم، عدوان و اکل سحت جلوگیری بکنه. این وظیفه است و اگر کسی اقدام به این کار کرد، نشانه این است که ربانی است. پس اگر چنانچه نهی نبود، یعنی نهی نمی کردند ایشان را، اینکه فعل رو مفرد آورده چون جلوی فاعل اومده، فعل جلوی فاعل بیاد مفرده، میگه ینهون نمیگه، ینهون نهوم و ربانیون نمیگه، ینهاهم. اگر که نه، اون وقت ما باید توی فارسی جمع ترجمهش بکنیم، چون تو فارسی تطبیق میکنم، تو فارسی نمیتونیم بگیم اگر نهی نمی کرد ایشان را ربانیون، یه مقداری زشت میشه کلام، ولی درستشونه که اونطوری ترجمه بشه، یعنی کلمه روبروی کلمه. اگر نهی نمی کردند ایشان را تربیت یافتگان به دست خدا و الاحبار و دانشمندان دینی از گفتار گناه آلود ایشان، ان قولهم الاسم. ببین اول گفتار، چرا میگه قول؟ قول خیلی مهمه، چون انسان بر اساس اندیشه حرکت میکنه و اندیشه ترکیبی است از کلمات، یعنی ما وقتی هم فکر میکنیم، فکرمون رو هم تو ذهنمون هم که فکر میکنیم، فکرمون رو در قالب کلمات زبان خودمون جا میدیم، یعنی میگیم توی ذهنمون که من بی صدا ها اندیشه است، من امروز فلان جا میروم و فلان کار رو میکنم و فلان چک را مینویسم و فلان کلاه را سر فلانی میگذارم. خب این قول به اسمه، یعنی اول میگه و بعد میکنه. پس اول کار ربانیون این است که جلوی این اندیشیدن و این قول را بگیرن، قولی که مبتنی بر گناه است. اینا رو من بازش دارم میکنم، یعنی واقعا اینا رو تو ذهن خودمون روی خودمون پیاده بکنیم و ببینیم چقدر ما در طول روز اقدام به چنین اندیشه ای میکنه، اقدام میکنه، میگیرم، میبندم، میزنم، میکشم، زندان میکنم، فلان، نه همش قوله و بعد میشه و حتی بعضا قانون میشه. پس میگه قول اسم به گناه و خوردن حرامشان، اگر منع نمیکردن از این دو، چقدر اینها دستاورد عملیشون بدتر بود. لبئس ما کانوا یصنعون، چه وادی ضلالت و گمراهی را اینها طی می‌کردند. باز خوبه یه عده‌ای هستن فریاد می‌کشند و منع می‌کنند، تازه وقتی منع می‌کنند و فریاد می‌کشند، لبئس ما کانوا یعملون، اون رفتارشونه. بعد از این صنعت و دستاورد اینها جلوگیری میکنه. پس این امر به معروف و نهی از منکر، میبینید در این دعایه یه ساختار اساسی داره در قرآن که باید توسط ربانیون و احبار صورت بگیره. سوره مرسلات آیات 45 و 46 که این سوره در بحث قیامت کاملا بیان شده، تفسیر شده. ویلون یومئذین للمکذبین، اونجا میگه که سماعون للکذب، اینجا میگه در اون روز وای به حال دروغ پردازان،
و تکذیب کنندگان.
توی اون سوره یه جاهای دیگه من توضیح دادم تکذیب ممکنه به زبان نباشه و شاید بیشتر به زبان نباشه، به عمله. یعنی خداوند یک فرمانی میدهد که بکنید، یک فرمانی میدهد که نکنید. اگر ما توجه به این فرمان نکردیم یعنی که ما مکذبیم، یعنی گفتیم این دروغه، تکذیبش کرد. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. خیلی صریح آیات، و من خودم این آیات رو که میبینم میبینم خودم اصلا بیگانم باش، بس که دفعه اول نگاش میکنم میبینمش، نمیشناسم آیات رو. خیلی غریب قرآن، و خیلی ما نسبت به قرآن غریبیم، بیگانه ایم. و صراحت بخورید، بخورید، آره همین، بخورید، حرام رو بخورید. و این خوردن بی بهره نیست، تمتع و بهره هم ببرید، اما بدانید این بهره قلیلا اندک است. چرا؟ برای اینکه شما مجرمید. این مجرم در کجاست؟ حالا ببینید چقدر عوض شده، چقدر جرم عوض شده. حالا جرم اینه که مثلا یه کسی رو شما تو عکسش رو مثلا یه جای ببینید که اینم بچه باشه، بعد این 12 سالش باشه، بعد یه سنگ تو دستشه، بعد این میشه محارب با خدا، این مجرمه ها. خب اما اینها همه دروغی که روی همین عکس پرداخته میشود و به خورد ملت داده میشود، اینها گناه نیست. سریع قرآن اینه، میگه نکن مجرمون، شما دروغ پردازان، شما حیلگران، شما مکاران، شما مال مردم خورها، شما مجرمید، بهرم ببرید، اما قلیلا اندک، و به زودی خواهید دید اندک بودن بهره را. همچنان که تلایه های آن از راه داره میرسه. خب خیلی آیه هست، من فقط نمونه ها رو میارم که بدونید چطور میشه آیات رو به هم ربط داد و چطور قرآن هم دیگر رو آیاتش تفسیر میکنه. بخش بعدی این است که از پیامبر میخواهد که به قسط و عدالت داوری بکنه در میان مردم، حتی اگر مخالف، کذاب یا اکال سهد باشند. نساء 105 تا 107. حالا دوست دارم آیاتی هم که ازش گذشتیم بیاد یکمی باز تکرار بشه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ای پیامبر، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق، نه درست. ببینیم ما در برابر این آیات که قرار میگیریم یه سوال میتونیم مطرح بکنیم که همین نصف آیه، نصف آیه همین قسمتش رو بگیریم و بگیم که آیا همین قسمت آیه راسته یا دروغه. همین قسمت اگر این دروغه، خب کل قرآن دروغه، و اگر این راست است که میگوید ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس تمام کتاب درسته. چطور ما میتوانیم بگوییم که یک آیه متعلق به اون روز است، یک آیه تحت تاثیر شرایط اون روزه؟ نمیتونیم حرف دیگه بزنیم در برابر این، مگر اینکه بگیم همین قسمت آیه دروغه. خیلی خوب، اگر این دروغه، همه قرآن دروغه. هم یه بخش آیه کافی است که ما ثابت بکنیم دروغه یا راست. لتحکم بین الناس بما اراک الله. اصلا این کل کتاب آمده، کل کتاب که تو ای پیامبر در میان مردم داوری بکنی بر اساس آنچه که خدا به تو نشان داده است. فقط همین. پس همه چیز، همه رفتار پیامبر، همه گفتار پیامبر، تمام اعمال پیامبر، نشست و برخاست پیامبر باید مبتنی باشد به ما اراک الله، به آنچه خدا به تو نشان داده است. و این اعتقاد غالب حکما و حتی مفسران مسلمان است که خطابات به پیامبر از امت هم میخواهد، که امت دقیقاً پا جای پای رسول خدا بگذارد. هیچ کس نمیتواند بهانه بیاورد که به ما اراک الله ویژه پیامبره. اگر اینطور باشد اصلا این کتاب هدایت نیست، به درد نمیخوره. ولا تکن للخائنین خصیما. ای پیامبر، اگر دو تا خائن داوری و حکمیت پیش تو آوردن، مباد که خصیم یک جانب بشین. خصیم یعنی طرف توی مخاصمه طرفدار یه خصم بشه، این میگن خصیم، از یکی دفاع بکنه. حق را هم خدا نشان داده است به تو. تمام این آیات به وضوح نشان میدهد که خداوند با کسی سخن میگوید که خصوصیت، طبیعت و همه چیزش انا بشرون مثلکم، مثل شما. تا تعالی او را و رشد او را و اخلاق او را فهم بکنن که وقتی میگوید انک لعلی خلق عظیم، در چارچوب فل امیین رسولا منهم، تازه در میان بی سوادهای جامعه این رشد اخلاقی رو پیدا کرده. بی سواد بوده و اینطوری شده، هیچ مشخصی نداره جز اینکه اراده کرده است که آدم باشه، اراده کرده است که تابع وحی باشه. پس این بهانه ها که جامعه فرق کرده، دنیا فرق کرده، اوضاع فرق کرده، میشه نمیشه، اینها رو قرآن یکی یکی سلب میکنه. و استغفر الله. پیامبر، طلب آمرزش کن از خدا. فکر کنم در کلمات قصار، شاید 400 اونجا باشه، آخرای کلمات قصار، که یه شخصی در برابر امیرالمومنین کلمه استغفر الله رو به زبان میاره. امیرالمومنین میگوید که سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. استغفر الله میگه. استغفر الله 6 مقدمه داره، 6 مرحله رو باید بگذرونی تا تازه بتوانی بگویی استغفر الله. اول توبه است، توبه از آن چه که میکرده ای. دو، اینکه عدم بازگشت به آنچه می کرده ایم. به همیتون میاد تا اینکه میگوید این 6 مرحله را اگر که انجام دادی میتوانی بگوی استغفرالله. حالا به پیامبر میگه تو طلب آمرزش از خدا بکن. اینا با اون مفاهیمی که در ذهن ما هست خیلی مغایرت داره، که مثلا بگوییم که پیامبر در عصمت الهی بود و نمیتوانست گناه بکنه، پس نه تعارفه. پیغمبر و خدا نشستن، به قول امروزی هم میگن تعارف برای هم دیگه تیک پاره میکنن. نه، شما بفرمایید از بنده مثلا طلب مغفرت بکنید و از شما خوبید و فلان. این تعارف نیست که دستگاه خدا. پیامبر در یه جاییست که باید طلب مغفرت بکنه. یعنی فکر نکنید شما بندگان که در یک جایی ما دست از سر پیامبر بر می‌داریم علی رغم تمام خصوصیاتی که دارد و به اون میگوییم تو امروز از طلب آمرزش از پیشگاه باری تعالی و خالق خودت دیگه بی نیازی. به پیغمبرم نمیگی. خدا آمرزنده است و خدا رحیمه، اما تو باید استغفار بکنی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. جادل عن یعنی رفت با یکی دعوای کلامی کرد در دفاع از دیگری، یعنی دقیقاً همون معنای ولا تکن للخائنین خصیما، این که طرف یکی که خائن نگیر. اینجا هم لا تجادل ان یعنی همون، یعنی مجادله نکن به دفاع از کسانی که به خود خیانت میکنند. و اولین خیانت به خود این است که انسان راه خدا، راه رسول، هدایت الهی رو بهش پشت بکنه، چون این بالاترین امانتی است که خدا به بندگان سپرده، باید بهش خیانت بشه. به همین دلیل به اونها میگه خوان عصیم، بسیار خیانتکار، بسیار گناهکار، بسیار گناهکار، و خدا اینها رو دوست نداره. وقت به پیامبر داره یاد میده ها، به پیامبر داره یاد میده، یعنی پیامبر هم باید اینطوری تصور بکنه. خداوند اینطوری ازش به ما ترسیم میده، یعنی برای ما تصویر میکنه پیامبر رو به این شکل که پیامبر هم در معرض این است که خیشانش رو که از قریش هستند ایمان نیاوردند و خائنند و گناهکارند، اینا رو یه طور دیگه نگاهشون بکنه، اینطوری تصویر میکنه پیامبر. و بعد پیامبر میگه برای همه، من از خودت شروع میکنم. اتفاقا ممکن بود پیامبر بیشتر خودش رو مجاز بدونه، بگی من که پیامبرم، این کارم میکنم، اون کارم میکنم، اینقدر که اجازه دارم انجام بدم. با سوره نساء آیه 58، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به دست اهلش بسپارید. خیلی چیزا امانته در دست ما، یعنی اگر نگاه بکنید به اول به وجود خود ما، این جسم ما امانت همش، چرا حق نداریم ببریمش؟ چرا حق نداریم به جسم خودمون آسیب بزنیم؟ چرا همین که این جسم بیمار شد واجب است که آن را به پزشک برسانیم؟ چرا واجبه؟ پس امانت، امانت است که یک امانت سنگینتری را در خودش داره و هم میکنه و اون روح الهی است. خب پس نام امانت. بعد همه چیزهایی که در این مجموعه ما به آن نگاه میکنیم، از تمامی کرات و کهکشان ها و منظومه شمسی تا برسد به زمین که احتمالاً، حالا من دقیقاً چون علمشو نمیدونم، حداقل در منظومه شمسی این هست که تمامی این کراتی که در منظومه هستن باید باشن تا حرکت اونها و به اصطلاح جاذبه اونها و دافعه اونها حرکت زمین را در مدار خودش تنظیم بکنه. این حرکت چرا تنظیم بشه؟ برای چی؟ برای اینکه انسان رو اینجا زندگی میکنه و انسان خلیفت الله. پس همه این مجموعه امانت تا برسه به اون نعمتهای مادی که روی زمین هست، اینا هم امانت. به همین جهت میگه اسراف نکنید، تبذیر نکنید، چون امانت. خب حالا همه این امانت ها باید دست اهلش باشه تا میرسد به کتاب خدا و وحی الهی و هدایت الهی و عروة الوثقی الهی و حبل الله المتین الهی و حبل الله، همه اینا امانته. خب حالا این امانت باید دست اهل باشه، ما اقدام کردیم یه امانت رو به دست اهل بسپارید. حالا نگاه بکنید، حداقل وظیفه مسلمان ها برای کل کره زمینه، رحمتا للعالمین، رب العالمین، پیامبرش مال جهانیان، هدایتش مال جهانیان، خداش مال جهانیان، همه مال دنیاست، همه دنیا رو هست. حالا رها بیاد سر مسلمان ها، یک مجموعه کوچک اسلامی را پیدا بکنید در طول تاریخ اسلام که امانتها را به دست اهلش سپرده باشه یا حداقل برای این کار قیام و اقدام کرده باشه که امانت بره دست اهل. فرمانه، ببین مستقیما ان الله یأمرکم، این امره، اما اونجا میره سر آیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد، اونجا که اصلا امری درش نیست، اونا امر میگیره آدم میکشه، اما اینجا که امر مستقیمه که امانت باید دست اهل باشه، یک اقدام نشده. نگاه بکنید واقعا وحشتناکه. حتی در مراکز علمی، دانشگاه ها، مجامع علمی، کسانی که استادن، من مطمئنم هر کسی که در مقام استادی در یه جای هست، استاد در هست، او بیرونش وجود داره، حتما هست، اونا بیکارن، به یه کار دیگه میکن و کار دست نااهله. من این فرمان خداست که دست اهل بدید، الی اهلها، صریح اهل. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، به هرگاه که در میان مردم، ببینید ناس نمیگه در میان کسانی که ایمان آوردند، نمیگه و اذا حکمتم بین الذین آمنوا، اصلا نمیگه، بین الناس هر کسی میخواد باشه. و اگر مسلمان ها اینطوری بودن، تمام قوای قضاییه سراسر دنیا رو میدادن به اینا، گفتن شما بیه. ان الله نعم ما یعظکم بهی، چه خوب چیزی را خدا گرفته است و شما را به آن پند و موعظه میدهد. یعنی اداء امانت را ببینید، نعما یعظکم هم جا برده، بهترین پندی که خدا فکر کرده که به درد شما میخوره این دوتاست، امانت را دست اهل بدید، در میان مردم به عدالت داوری کنید. ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا پیوسته شنواست، خدا پیوسته بیناست. خب باز داوری به حق، سوره نور آیه 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. من حداقل میتوانم بگم که اگر که دفعه اولم هم هست این آیات رو میبینم، ولی حداقل از خوندنش خیلی لذت میبرم که چقدر دقیق وضعیت رو خداوند روشن کرده. میگه که جز این نیست که گفتار اهل ایمان چنین است که هرگاه دعوت شوند به سوی خدا و رسول او، تا اینکه رسول در میان آنها داوری کند، بگویند که شنیدیم و اطاعت کردیم. این خیلی مقام بالایی است که داوری پیامبر را بپذیرند، که در یه جای دیگه هم لا یؤمنون بک حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. پیامبر، یکی از نشانه های ایمان مردم به تو این است که در اختلافاتشون داوری تو رو قبول داره. وقتی حکم دادی میگه باش قبول داره. اما داوری پیامبر مثل داوری من نیست. دایی وقت چند سال پیش، مثلا حدود 25-28 سال پیش، دو نفر در ناین یه اختلافی پیدا کرده بودن در خرید و فروش و تجارت فرش، با هم شریک بودن. بعد اون کسی که فکر میکرد که مظلوم واقع شده، به اون کسی که مثلا ظالم بود گفته بود که داوری فلانی رو قبول داری؟ اون ظالم گفته بود آره، میرم اونجا. اصلا هر چی گفت قبوله. اینم خیلی خوشا اومد گفت که شما همچین داوری رو میپذیرین؟ گفتم بیاین بشنیم صحبت کن. بعد اومدن نشستن و حالا مثلا به پول اون روز چیزی حدود 150-60 تومن یا 250 تومن، البته خیلی بود، خیلی 7-8 سال پیش. مثلا اون موقع فکر کنم پیکان 115 تومن بود. بعد نشستن اون طرفی که حالا بر حسب ظاهر ظلم کرده بود و اینا، کم کم داشت میپذیرفت. یه شخصی از راه رسید و گفت نه این اصلا این داوری غلطه و بی خوده. بعد من رو کردم به اون مظلوم، گفتم که شما یه کار میکنی؟ گفت چه کار کنم؟ گفتم از این پول بگذر. گفت چش، پاشده. یعنی اینقدر پیامبر اینقدر غیر منصفانه داوری نمی کردم، یعنی پیش من بیاری داوری های من اینطوریه. ولی چشم او هنوز اثر اخلاقیشو در محیط داره. بیش از این قدری که گذشت کرد، میلیون ها برابر هم رو اون آدم اثر گذاشت، هم روی محیط اطراف و هم روی خودش. یه گذشت های خیلی خوبه. ولی ببینید وقتی میگه داوری پیامبر رو بپذیرید، پیامبر ممکنه اصلا از یه طرف دیگه رأی بده. یا بگذار برو بلش نمیخوا. اولائک هم المفلحون، اینها رستگارند. خب چون که من امشب باز قراره که یه رو کمتر صحبت بکنم، یه دو دقیقه مونده دو جمله از این کتاب براتون بخونم. بدان و آگاه باش ای برادر عزیز، اعزک الله به توفیقه لسلوک مراحله. این دعاهاش هم دقت بکنید، اعزک الله به توفیقه لسلوک مراحله، که قرآن خطاب لم یزل است و دوستان خود. قرآن دوست میپذیره. اول بیا باش دوست شو، بعد مخاطبش قرار میگی. با دوستان خود، بیگانگان را از آن هیچ نصیبی نیست جز حروفی و کلماتی که به سمع ظاهر بشنوند و قرآن در حق ایشان میگوید انهم عن السمع لمعزولون. و اگرچه معنای تازی دانند، از بیگانگی خلاصی نیابند بدین قدر. چه بوجهل و بولهب معنی قرآن دانستند من حیث تعلقه بالعربیه، اما قرآن گفت سمون بکمون امیان، در حق آنها چنین گفت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، آمين. اللهم اقض عنا ديوننا.
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض.
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
آمين.
اللهم اقض عنا الدين.
آمين.
واغننا من الفقر.
آمين.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.